در خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای کاظمی بسیار عزیز و بزرگوار هستیم و در ارتباط با اخلاق در قرآن با این بزرگوار به گفتگو می‌نشینیم و انشاءالله که برنامه روزهای پنجشنبه ما بتونه مورد توجه شما سروران واقع بشه. در هفته گذشته حاج آقا طی هفته‌های گذشته روش‌های تزکیه در قرآن و از منظر قرآن رو برای ما بیان کردن، روش‌های مختلفی رو ایشون بیان کردن که دو روش بسیار اهمیت داره و قرآن همون دو روش رو تایید میکنه، روش عقلایی و روشی که نشان دهنده رذایل اخلاقی که مترتب اون آتش خواهد شد و برخواسته از اون نکته خواهد بود. حاجی من سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید، ان شاء الله که سلامت باشین، خوشحالم در خدمت شما هستم.
من سلام خدمت شما عرض میکنم و در شرف روز مباهله هستیم. بله. روز بسیار بزرگی، البته شنبه است روز مباهله، ولی روز بزرگیه، روزی است که عظمت اهل بیت در اون روز کاملا مشخص شده. اصلا ماه ذی‌الحجه مناسبت‌های خوبی داره اسلامی. خدمت شما و همه بینندگان عرض سلام دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم. با اجازه شما ما عرض کردیم که روش‌های مختلفی در قرآن برای تخلق به اخلاق نیک و دوری از رذایل اخلاقی هست، یا به عبارتی برای تزکیه از اوصاف زشت و آراسته شدن به اوصاف خوب هست. دو روش رو همجوری که فرمودید اشاره کردیم، یکی روش عقلاییه که معمولا به اون آثار اجتماعی که مترتب بر رذایل اخلاقی هست تمسک شده، که مثال می‌زدیم مثلا مسئله دروغ، مسئله غیبت، یه مسئله حسادت، مسئله کبر، غرور، اینا یه آثار بد بسیار اجتماعی داره. امروز هم این روانشناسی جدید هم از همین طریق میاد تحلیل میکنه و آثار بد اجتماعی یک پدیده اخلاقی رو که مطرح میکنن از همین طریق تشویق میکنن انسانها رو که به اخلاق خوب آراسته بشن و از اخلاق بد دوری بکنن. هر کدوم این روش عقلاییه و قرآن هم روش های عقلایی رو قبول میکنه و معمولا همراه با روش های عقلاییه که توضیحش رو در هفته پیش دادیم. بعد نکته دومی رو عرض کردیم که این راه دومه و اون توجه به باطن رذایل اخلاقی هست، یا به عبارتی توجه به گناهان هست، که این نگاه خاص قرآنه، خاص وحیه و خاص دینه. معمولا تو روش های عقلایی عرض کردیم چون یک ارتباط و تماسی با ظواهر این دنیا دارن، از این مسائل معمولا آگاه نیستن و حتی گاهی به انکار این مسائل هم میپردازن. ولی در نگاه دینی و در نگاه قرآنی نه، مسئله اینجوریه که توضیحاتی رو دادیم، عرض کردیم قرآن در مسئله خوردن مال یتیم به این حقیقت اشاره کرده که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، کسانی که مال یتیم دارن میخورن همین الان دارن آتش میخورن و سیصلون السعیر. ما دو راه دیگه هم داریم که الان اون دو راه رو میذاریم برای جلسه‌های بعد ان شاء الله تقریب بکنیم، که یکی بحث توجه به پاداش ها و کیفر هاست که اینم باز خاص قرآن و مکتب و دینه، چون که عقلا رو مسائل آخرت و سرای دیگه و اینا بحثی ندارن، به جهتی که فراتر از محدودهای تجربی اونها هست. یکم اینه. یه روش چهارمی هم هست که حالا اگر رسیدیم به این روش بیشتر باید روی روش مکس بکنیم و فکر کنم خیلی هم تاثیر داره، و اون روش محبتیه که قرآن از طریق محبت در ایجاد محبت و اینکه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که این رو برخی از بزرگان مثل علامه طباطبایی و دیگران گفتن اصلا روش منحصر به فرد در اسلامه. اون رو انشالله میرسیم، اون دو تا روش رو توضیح میدیم. ولی تو این روش دوم بودیم که توجه به باطن اعمال، باطن خوبی ها و باطن رذایل اخلاقی یا گناهان، که این نگاه خوب یه مقدار تأمل داشت. مثلا تلفنایی هم که شد حکایت از این میکرد که این نیاز داره به یک تحلیل بیشتری. من اینجا میخوام یک مقدمه رو عرض بکنم، بعد حالا وارد بحث میشیم. هر جور شما چینه شد تنظیم بفرمایید، من در خدمت شما هستم. این مقدمه رو من عرض میکنم، این مقدمه نه فقط در خصوص این مسئله، اصلا به طور کلی در مسئله پذیرش غیب این عالم خیلی تأثیر داره این مقدمه. ببینید در قرآن یه آیه داریم در سوره حج که فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. قرآن حرف زدنهای زیادی و مجادله کردنهایی که همراه با علم و دانش نباشه نکوهیده میدونه، اصلا یکی از خلقیات بد میدونه این رو. که شما بی جهت مثلا بدون دلیل، بدون برهان، بدون منطق میخوای با کسی مثلا والا به تعبیر برخی کلکل بکنی، حرف بزنی، سخن بگی بی جهت. اینو قرآن نمیپذیره، راجع به خودش هم نمیپذیره. فرمود اگر کسی راجع به خدا، راجع به غیب، راجع به معنویات مجادله داره، گفتگو داره، به غیر علم نباشه، همراه با علم باشه. بعد قرآن فرمود من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، بدون علم مجادله میکنن، و یتبع کل شیطان مرید. اینا میرن به تبعیت شیطان مرید. مرید یعنی خبیث، شیطانی که خبیث، یعنی انسانهایی که بدون دلیل، بدون برهانیان یه چیزی رو نفی میکنن، انکار میکنن، گفتگو میکنن. خدا میفرماد اینا به دنبال شیطان دارن حرکت میکنن، چون هواهای نفسانیه دیگه. من میخوام خودی نشون بدم یا مثلا کسی رو خورد بکنم یا یه چیزی رو انکار کرده باشم، میام بدون دلیل حرف میزنم. که خدا میفرماد اینا بدونن اینا دارن دنبال شیطان میرن. و کتب علی، بر شیطان هم لازم شده و نوشته شده که هر کسی دوستش داشته باشه، من تولا، هر کسی دوستش فنه و یزلو، او گمراهش میکنه و یهدیه الی عذاب السعیر. مجادله همراه با علم و منطق هیچ اشکالی نداره، بیان دلیل بیارن، برهان بیارن، نفی بکنن رو برهان، رو دلیل، اون اشکال نداره. اما مجادله های به غیر علم قرآن نمیپذیره. مسائل غیبی این عالم و مسائل معنوی این عالم مسائلی هستند که اگر کسی هم میخواد مجادله بکنه، باید همراه با منطق مجادله بکنه. یه اشتباه فاحشی که معمولا منکرین خدا و منکرین این امور معنوی، من جمله همین بحث ما که بحث این که در درون گناهان و خوردن مال یتیم آتش هست، در رذایل اخلاقی جهنم نهفته، یه روشی که معمولا استناد میکنن که نفیش بکنن، روشای تجربیه. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا شما که مثلا میگی خدا هست، شما خدا رو نمیبینی. یا مثلا فرض بفرمایید این که شما میگی در درون لقمه یتیم که ظلمن خورده میشه، از روی اجحاف به حق اون خورده میشه، این آتشه، چرا پس ما آتش رو لمس نمی کنیم؟ چرا پس کسی که میره حرامن مال یتیم رو میخوره نمی سوزه؟ بین نمی پس این آتش کجاست؟ خب این اشتباه بزرگیه. چرا؟ به جهت این که معیارهای مادی برای امور معنوی اصلا قابل طرح نیست. حتی شما تو امور مادی یا نزدیک به امور مادی معیارها متفاوته. من چند تا مثال میزنم. شما اگر بخواید قریحه شعری یک شاعر رو آزمایش بکنید، خب کار خودش رو داره، راه خودش رو داره. شما میتونی یه مضمون بدی، بگی آقا این مضمون رو به شعر در بیار، بعد اونجا میتونی قریحه یک شاعر رو بسن. اما تا حالا شده تو این عالم مادی کسی بیاد بگه که مثلا من میخوام قریحه شعری این شاعر رو بفهمم، آقا برو رانندگی بکنه، رانندگی چجوریه، من قریحه شعری تو رو بفهمم؟ اصلا ربطی نداره. یعنی هر چیزی اندازه خودشه، معیار خودش رو داره، قالب خودش رو داره، قانون خودش رو داره. یا مثلا ما در مباحث حقوقی خب خیلی قوانین داریم. حالا این جمله خیلی معروف که در اسلام مطرح شده، تو مباحث حقوقی داریم البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. اون کسی که مدعی باید بیانیه بیاره، اون که منکر باید قسم بخوره. حالا شما بگو که آقا من این قانون رو میخوام ببرم تو آزمایشگاه تجربی تجربه بکنم. قابل تجربه مادی نیستش که، این امر عقلیه. شما باید ببینید که آیا این مطلب درسته که ما بگیم آقا کسی که ادعا میکنه بیانیه بیاره، کسی که انکار میکنه قسم بخوره. ببینید از عقلی اشکال نداره. همینطوری در مسئله خداوند، در مسئله امور غیبی اینجوریه. ما نباید با اندازه‌ها و معیارهای مادی به نفع امور معنوی بپردازیم. این خطای بزرگی. من یه مثال هم اینجا بذارم که تنوعی هم بشه بد نیست، که ببینید هر چیزی رو نمیشه با قالب‌های یکسان نگاه کرد. نقل می‌فرماید داستانش هم اینجوری، یکی از بزرگان نقل کرده که ما نجف بودیم، بعد یه طلبه سر دست اشکال گرفت. اشکالش ارتباطی نداشت به بحث. دیدید دیگه گاهی بالاخره اشکاله میشه که نه قریبا نه بعیدا هیچ ارتباطی نداره. حالا یه موقع ارتباط مخفیه، آدم سوال میکنه ارتباط روشن میشه، ولی گاهی واقعا ارتباطی نداره. گفت اون استاد یه خود ناراحت شد و بعد گفتش که بذار من این قضیه رو صد بگم که دیگه اینجوری اشکال نکنی. گفت ببین یه بنده خدا یه موقع از یک بالا بلندی افتاده بود، از یک ساختمونی سقوط کرده بود، استخونای شکسته بود و داغون داشت میمرد اصلا. مردم دورش جمع شدن که ما اینو باید چیکارش بکنیم تا خوب بشه. هر کسی یه فکری کرد، بالاخره نه این داره نمیره، این درمانهای مثلا موجود جواب نمیده. یه آدم ساده لوح ابلهی پیدا شد و گفتش که من درمانش میکنم، این دوای این پیش منه. گفتن چیه دوای این؟ گفت یه طناب به کمرش ببندی، اینو بکشینش بالا، یه طبقه بالا بزنی خوب میشه. اینا خندیدن گفتن که آخه طناب ببندین بالا بزنی، آدمی که استخونش شکسته یه درمان این درد نیست. گفتن از کجا تو به این نتیجه رسیدی؟ گفت آره من چند روز پیش دیدم یه نفر افتاد توی چاه، بعد داشت خفه میشد، تناب بستن آوردنش بالا، بالای چاه نشون دادنش. خب این اشتباه فاحش و سادگی، خب بالاخره ته چاه هوا کمه، طرف خفه میشه میارنش بالا میذارن هوا خوبه حالش جا میه. این چه ربطی داره به کسی که اصلا ساخته؟ این رو مثال زدم که بگم همین روشی که ما بهش میخندیم منکرین خدا از این روش استفاده میکنن و واقعا هم ابلهانه است. میگن آقا ما خدا رو قبول نداریم چون خدا نمیبینیم. آخه دیدن یک معیاری برای امور مادیه.
خیلی ممنون، خوب شروع کردین، دستون درد نکنه. خیلی ممنون که بیننده برنامه راه روشن هستید. خواهش میکنم.
قال الامام السجاد عليه السلام وانك مسؤول عما وليته من حسن الادب والدلاله على ربه.
فرمودند و تو ای پدر در حکومتی که به فرزند داری مسئول هستی که طفل را مؤدب و با اخلاق پسندیده پرورش دهی و او را به خداوند بزرگ راه نمایی کنی.
بله، گفته بسیار زیبایی از حضرت امام سجاد علیه السلام که حالا همه ما پدر مادرها، حالا ما بحث اخلاق رو که داریم پیش میکشیم با حاج آقای کاظمی، همه اینا برمیگرده به این که ما چقدر بتونیم تلاش بکنیم، چقدر بتونیم تو زندگیمون مثمر ثمر واقع بشیم که خودمون متخلق به اخلاق بشیم. اول حاج آقا خواهی میکنم، بعد بتونیم به گفته امام سجاد هم عمل بکنیم و تاکید امام سجاد این هست که از کودکی بتونیم فرزند رو مؤدب و با ادب و با اخلاق و تربیتش بکنیم. اون موقع دیگه خیلی از مشکلات و مسائل و ماجراهایی که الان اشاره فرمودید بهش که تو جامعه داره اتفاق میفته، خیلی مسائل این چنینی دیگه، این اتفاق نخواهد افتاد و هم کار ما رو راحت کرده، هم باقیات و سالات ما همین فرزندان هم دیگه. بالاخره فرزندان یعنی خدا پدر مادر تو بیا موزه یه حرکت خوب میکنی، یا خدای نکره از ما میگن خدا بگم چی بکه پدر مادر چی بشه، این چه حرکتی بود کردی، آزار میدین مردم. انشالله که به روح ما بعد از مرگمون انشالله یه طوری تربیت بکنیم فرزندانمونو که مردم به روحمون صلوات بفرستن و برامون طلب مغفرت بکنن، نه اینکه خدای نکرده با فرزندانمون جوری تربیت شده باشن که خدای نکرده نکته‌ای آنچنانی رو بگیم.
من اجازه بدید اصلا این نکته شما استفاده بکنم و این حدیثی که خونده شد، اتفاقا تو این بحث مال یتیم که حالا بحث ما بود، در قرآن دو تا مسئله مال یتیم مطرح شده. یه مسئله اول اینه که کسانی که بعد از خودشون بچه های کوچکی میخوان بذارن، یتیم میخوان بذارن، ضعیف میخوان بذارن، اینا بترسن، اینا امروز مال یتیم نخورن، مال یتیم رو اجحاف نکنن، به ظلم نکنن به یتیم، که اگر بکنن این معنا هست که ممکنه همین بلا سر بچه های خودشون بشه. میگن این جهان یه حالت کنش و واکنشه، عمل و عکس العمله. ما اگر امروز به مال دیگران چشم بدوزیم و به مال دیگران جسارت بکنیم و تحدی بکنیم، خصوصا اگر یتیم باشه نتونه خودش دفاع بکنه، این هست که فردا ممکنه به ایتام ما، درست اون یتیم گناهی نکرده با این گناه، گناه این آقاست، ولی اثر وضعیش اینه. بالاخره شما ممکنه یه ظرفی رو به صورت آب بردارید بخورید، فکر کنید آب اگر شراب باشه مستیشو نمیشه کاری کرد. حالا گناه نکردید چون نمیدونستید، فکر میکردید مثلا سرکه است ورزشید خوردید بعد شراب در میاد، ولی اثر وضعیشو نمیشه. کسی غفلت میکنه انگشتش رو از دست میده، یا اون باید بدون انگشت، اثر وضعیشه. اینم اثر وضعیه. اینم خوبیش هم اینه که ماها رو حفظ میکنه. خب ما بچه‌هامون رو دوست داریم، هیچ آدم عاقلی نیست که دوستش باشه بعد از خودش اگر داره دنیا رو بچه‌هاش صغیر بودن بچه‌هاش ستم بشه. قرآن میگه اگر اینو دوست دارید پس با بچه‌های مردان با ایتام مردان خوب برخورد کنید. یعنی دقیقاً کارهای ماست که میتونه رو بچه‌های ما اثر بذاره، اثر مثبت یا منفی. حالا در بحث اخلاقش هم همینه. من این آیه رو بخونم، ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا. قرآن میفرماد بترسن اون کسانی که متصدی اموال یتیم هستن دارن تقسیم میکنن، اینا بترسن که اگر بعد از خودشون یک ذریه ضعفی رو بذارن، یعنی ذریه ضعیفی رو بچه‌های یتیم، خافوا علیهم، اینا بترسن بر اینا که ممکنه امروز که اینا متصرف اموال دیگران شدن فردا ممکنه متصرف اموال شما بشن و حق بچه های شما رو ضایع بکنن. فلیت تقول الله و یقول قولا سدیدا، تقوا داشته باشید و قول محکم بگید، درست حرف بزنید. اگر مالی مال بچه یتیمه بگید مال بچه یتیمه. حالا درسته یادم گردن کلوفتی داره ایستاده مثلا نمیخواد به شما چیز دیگه میگه، ولی اگه حق یتیمه بگید حق یتیمه. ما تو روایات زیاد داریم، هم از مصعب جعفر داریم، هم از امام صادق داریم، از بقیه ائمه داریم که فرمودن در مال یتیم اگر کسی بخواد اجحاف بکنه و ستم بکنه دو تا عقوبت داره. یه عقوبت دنیاییش که همینه، ممکنه فردا بر بچه‌های خودش همین مسئله اتفاق بیفته که اصلا این اثر وضعیه، و دیگری هم همون بحث جهنم و خوردن آتش. ببینید من چند تا روایت می‌خواستم عرض بکنم به خاطر همینه که بالاخره ما اگر بچه‌هامون رو دوست داریم، نسلمون رو دوست داریم، یه کاری بکنیم که هم اونا یاد بگیرن از ما. چون واقعا عمل ماست که داره نشون میده دیگه. یه مسئله رو تعریف می‌کنم، بعد این سال من اینجا دیگه الان به خاطرم اومد، میگن یه بنده خدایی پدرش رو آورد منزل، بعد دید خب این پدره مثلا خودش نمیتونه مواظبت بکنه و اینا، نیاز به یک مراقبت ویژه داره و اونم فرصت نداره، توی حالت چوبی مانن اتاقه که چوبی گوشه ای از خانهش درست کرده بود، پدر رو اونجا گذاشته بود به جهت این که حالا مثلا بیا جای دیگر کثیف میکنه به هم نریزه، همونجا میبود موقع غذا بهش غذا میداد، شام میداد، نهار میداد. خیلی بده دیگه، نظر عاطفی او رو مثل یک زندان انفرادی، سلول انفرادی حبسش کرده بود. خب این واقعا تحسین زرو بچه ها دیگه. بعد میگن که این آقا یه روز دید که بچهش داره مثلا بازی میکنه و یه چیزی مثلا چوری درست کرده کوچیک. بعد پرسید که این چی درست میکنه؟ گفت بابا این قصصی که برای تو دارم درست میکنم که بعد که بزرگ شدی مثل بابا که انداختیش اونجا تو طبیعی اون میبینه دیگه. وقتی من با پدرم دارم با مادرم دارم اینجوری برخورد میکنم اونا فرد. این خیلی مهمه که تخلق بچه‌ها بخش بزرگش در کنار کارهای ما، حالا یا آثار وضعی کارهای ما یا آثار مستقیم کارهای ماست. یکی انشاءالله همین مسئله است که ما بحثش رو داریم میکنیم. من چند تا روایت بخونم که شاید انشاءالله این روایت بتونه به خود بنده و همچنین برخی اثر بزنه. امام صادق فرمود انما آکل مال الیتیم، کسی که مال یتیم رو میخوره ظلمن، سیلحقه وبال ذلک فی الدنیا والآخره. فرمود هم تو دنیا وبالش رو میبینه و آثار منفیش رو میبینه، هم در آخره. اما فی الدنیا فإن الله يقول وليخشى الذين لو تركوا، همین آیه که خوندیم. و اما فی الاخره فإن الله يقول ان الذين ياكلون اموال الیتام، اون آیه که مورد بحث. رسول خدا فرمود، حالا ببینید پیامبر چون به معراج رفته و تو اون گرمای اون عالم و با اون بیداری چشمی که خود پیامبر داشت واقعیت‌ها رو دیده، فرمود لما اسری بی الی السما، اون شبی که من به معراج رفتم، رأیت قوما، فرمود گروهی رو دیدم که تقذف فی اجوافهم النار، همون دیدم که تو دهن اینا دارن آتش میریزن و از اسافل اعضای اینها خارج میشه. فقلت من هاولا، گفتم جبرئیل اینا کیان؟ فقال هاولا الذین یاکلون اموال الیتام ظلما. یعنی همین حقیقتی که قرآن فرمود دارن آتش میخورن، این حقیقت تو اون نشئه بالا و تو اون عالم بالا که پیامبر در معراج مشاهده کرد واقعیتش رو دید، داره آتش میخوره. باز در کافی هست از امام باقر سلام الله علیه فرمود کسی که خورنده مال یتیم هست ظلمن، این فردای قیامت میاد در حالی که و نارو تلته بفی بطنه حتی یخرج لهب النار من فی، آتش در درون او زبانه میکشه به گونه که از دهان او خارج میشه. فرمود به گونه ایست که یعرفه اهل الجمع، همه میشناسن او رو. چرا میشناسن؟ که او آکل مال یتیم. باز روایت دیگری هست که امام صادق فرمود من ظلم یتیمن، کسی که یتیمی رو ستم بهش بکنه، سلط الله علیه من یظلمه او علی عقبه او علی عقبه عقبه. فرمود اگر کسی نسبت به مال یتیم بخواد اجحافی بکنه و ستمی بکنه، خداوند بر او مسلط یا خودش یا مثلا فرزندانش رو یا حتی نوادگانش رو ممکنه اثر بذاره. باز من اینجا تاکید بکنم کسی به ذهنش نیاد که آخر نواده این آقا چیکار کرده،
بچه
نه این درسته، ولی این هوشیاری برای ماست. بالاخره آثار وضعی قصه اینه، شما اموال دیگران رو اینجوری داری اجحاف میکنی برای بچه های یتیم رو، اینو بترس که برای بچه های یتیم خودت هم ممکنه حوادث اتفاق بیفته. خب این یه روش و شیوه ایه که قرآن استفاده میکنه و توجه به اون درون گناه، درون رذیله اخلاقی، وقتی توجه میده به اون مسئله، کسی که ایمان داره به این مسئله، به نظر من دیگه اگر هزاران دایه و انگیزه براش ایجاد بکنن که مسیرش رو کج بکنه، اون دفعه مثال زدیم گفتیم اگر به کسی بگن آقا ما همه دنیا رو بتونیم تو یه ساعتی تو آتش برو، یه نیم ساعتی برو تو آتش، مثلا میخنده میگه چه پیشنهادی شما میکنی؟ بالاخره من اگر دنیا رو بخوام برای خودم میخوام، نمیخوام برم تو آتش بسوزم بعد برای کی باشه. اینجا هم همینطوره، اگر کسی این باور رو و این اعتقاد رو داشته باشه برخورد اینجوریه. باز من یه خاطره دارم عرض بکنم اگر فرصت بود. این خاطره رو من یک کتابی نوشته شده به نام همایی نامه و در احوالات مرحوم جلال الدین همایی. مرحوم جلال الدین همایی از اساتید مبرز دانشگاه تهران بود، ایشون طلبگی هم خونده بود، یعنی اصلا طلبه بود به یک معنا، روحانی بود، حتی در کسرات اهل علم نبود ولی بسیار انسان برازنده‌ای بود و در ادبیات هم ید طولایی داشت. بسیاری از این اساتید امروز ما در بحث ادبیات شاگردان ایشون بودن، مرحوم جلال الدین همایی. ایشون تو اون همایی نامه نقل شده که فرمودن ما در کرمانشاه پیش یه سیدی درس میخوندیم، چون ظاهرن کرمانشاهی بودش، درس میخوندیم. یه روز این سید به ما گفتش که آقا یه مهمانی ما دعوت شدیم، به اتفاق بریم این مهمان. میگه ما رفتیم دیدیم که مهمانی خیلی معظم و مفصلیه و صاحب خونه هم سنگ تمام گذاشته، حالا یا به احترام مثلا آقای همایی اصلا دوست داشته این سفره رو بندازه. میگه ما نشستیم و غذا سرو شد و خوردیم و بالاخره کار تمام شد و سفره که جمع کردن، گفت این صاحب خونه اومد، هم که صاحب سفره بود، اومد یه نوشته ای رو مثلا که ایشون میفرماد که من چند نفر دورتر نشسته بودم متوجه نشدم نوشته چیه، ولی داد به استاد ما. یه خودکارم ظاهرا داده بود که ایشون پای ورقه رو امضا بکنه. اون وقتی که آقای همایی استاد ما آقای همایی میگه وقتی خون منم قرمز شد، رگای گردنش متورم شد، بعدم این کاغذ رو مچاله کرد، پرت کرد تو صورتش. و حرکت خیلی حرکت عجیبی بود، چون استاد ما استاد اخلاقی بود، متخلق بود. گفت بعدم این جمله رو گفت، گفتش که من به تو چه بدی کرده بودم که این زقوم جهنم به خورد من دادی. اینو گفت و با غضب بلند شد و میگه اومد خلاصه کفششو پیدا کرد و به سرعت اومد سمت مدرسه. میگه اومد و حالا تو مدرسه چه کرد بماند. میگه مدتای مسئله گذشت، من عقده شده بود که آخه چرا این چه برخوردیه، کسی که آدم دعوت و مهمانی میکنه، لطف میکنه، محبت میکنه، این پرتاب کردن و برخورد کردن و
خشمگین و چی بوده.
بعد میگه خلاصه مقدار که دیگه فروکش کرد و زمان گذشت، من یه روزشون پرسیدم آقا چی بود اون نامه، آخه اینقدر شما رو عصبانی کرد و ناراحت کرد؟ چون فهمیده بود که این آقا یک معامله‌ای که یقینا معامله حرامی بود، چه معامله ربوی انجام داده بوده. در قدیم پای سند ها مثل امروزه این ثبت اسناد و اینا که انقدر مطرح نبود، معمولا پای معاملات سنگین یا قراردادها و چیزای سنگین رو معمولا علمایی که مطرح بودن در اون شهر امضا میکردن، امضای اونها خودش حکم سندیت داشت برای مسئله. ایشون فهمیده بودن این بی انصاف یک معامله 100% حرام ربوی انجام داده بود، این سفره سورش هم انداخته بود که ما رو نمکگیر بکنه که ما پای ورقش امضا بکنیم. خب ببینید این نگاه که استاد آیه همایی نقل، ایشون از استادش نقل میکنه که میگه برگشت که من به تو چه بدی کرده بودم که این زقوم جهنم رو من دادی، همین نگاهی قرآنیه. اون تعبیر حضرت امیر تو نهج البلاغه هم هست که میفرماد یک تارقی ترقنا، در یک شبی حضرت میفرماد من دیدم یک کسی در میزنه، در رو که باز کردم دیدم که یک چیزی رو یک ظرفی رو روش رو پوشونده و این رو هدیه آورده. حضرت میگه من گفتم این صدقه است، این چیه؟ من صدقه نمیگیرم. گفت نه هدیه است. بعد حضرت میفرماد وقتی که فهمیدم داره رشوه میده که مثلا حکمی که فردا میخواد بشه یا تو محکمه که فردا میخواد بیاد من مثلا به نفع این قضاوت بکنم. بعد اونجا تعبیر امام اینه که انما اجنت بریق حیه، فرمود این رو با زهر مار آغشته کرده بود. این نگاه یک انسان معتقدی، ما حرفمون اینه که این نگاه رو شما تو هیچ کجای دنیا پیدا نمیکنی. نهایت اینه که تو دنیا میگن آقا رشوه بگیری نظم اجتماعی به هم میزنه. درست هم است البته، ما اینو گفتیم باید تایید کرد، چون واقعا گاهی یه جوری میشه میگن آقا رشوه ندی کارت حل نمیشه، این خیلی بده برای حکومت، برای جامعه خیلی بده، این آثار منفیشه. ولی گذشته از این اون اثر باطنیش، اون نگاه باطنی که به عمق قضیه میکنی واقعا آتشه که قرآن تعابیر رو کرد.
بسیار متشکرم. پس انشالله خیلی حواسمون جمع باشه که به فرمانده آجاقا حالا با هم صحبت میکردیم تو بخش اول بحثمون، این که حالا تا بحث این چنینی که مطرح میشه، حالا مال یتیم رو حالا بیشتر مثال میزنیم چون محور بحثمون هم هست، میگیم آقا مثلا آتشیه که داری میخوری، خیلی هم میگه خب پس دیگران خوردن این آتش نبود، ما ندیدیم این آتش رو، یا همین اتفاقی که بعضی موقع میگیم که آقا مواظب باشین ربا قاطی پولاتون نشه، مواظب باشید که مال کسی رو نخورید به ناحق، مواظب باشین که ترازویی که دارین وزن میکنین جنس رو به مشتری بدید دقیق دقیق باشه، چیزی از سمت مشتری به ترازوی شما اضافه نشه، به سمت شما نیاد. بعد این حرفا که زنی میشه خیلی میگه خب پس فلانی خورده، مثلا فلانی داره این کارو میکنه، پس چه اتفاقی براش نیفتاد، خیلی هم سالمه. اما نکته مهم اینجا این هست که اثر اون رو خیلی راحت میشه دید. اگر نمیشه لمس کرد اون آتش رو، اگر نمیشه اون آتش رو دید، اما اثر این آتش رو به راحتی میشه تو خانواده دید و به راحتی تو زندگی طرف، تو زندگی خودمون اگر خود نکرده غافل باشیم به راحتی اثرش رو میتونیم ببینیم. حداقل حداقل کار اینه که چشم دل و گوش جان رو یه مقدار بینا و بصیرت با بصیرت بهش نگاه بکنیم و بصیرش بکنیم، خیلی چیزا رو میتونیم ببینیم. اینطور هم نیست که اون آتش رو نبینیم، با چشم دل نگاه بکنیم آتش رو میشه. خیلی ممنون، یک بخش رو به اتفاق ببینیم. بیننده برنامه راه روشن هستین از شبکه جهانی قرآن و عارف سیما، همچنان داریم گفتگو میکنیم با حضرت حجت فضل‌الله امام المسلمین حاج آقای کاظمی بسیار عزیز و بزرگوار، و محور بحثمون روزهای شنبه به طور کل اخلاق در قرآن است. حاج آقای خدمت شما هستیم.
من یه حقیقتی رو از قرآن میخوام عرض بکنم که این حقیقت هم بسیار حقیقت مهمه، یک تلازمی بین دو تا مفهومه که تاکید میکنه همین بحثی رو که شما در جمع‌بندی به خوبی و به زانت کامل اشاره فرمودید که ما باید این چشم دل رو باز بکنیم، بالاخره این ایمان رو در دل خودمون حس بکنیم. اگر این کار رو امروز نکنیم، قرآن تعبیرش اینه در سوره اسراء 72 فماذا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. همون کسی که اینجا چشمش باز نشه، این حقایق رو درک نکنه، مطمئنا این در آخرت هم اعما خواهد. یعنی کوری اینجا کوری آخرت، بصیرت اینجا بصیرت آخرت، این تلازمه. ما اگر به بهشت خدا دل بستیم، به ثواب دل بستیم، از عقاب خدا میترسیم، باید این معرفت ها رو امروز پیدا بکنیم، این بصیرت ها و بصرها رو داشته باشیم، ببینیم واقعا آثار رو ببینیم، آثار منفی گناه رو ببینیم، آثار منفی اخلاق زشت رو ببینیم، آثار خوبی ها رو ببینیم، خودمون رو آراسته به خوبی ها بکنیم، از بدی ها جدا بشیم. اگر اینجوری عمل نکنیم، بدونیم که این تلازم هست، یک تلازم جدا نشدنی است. کوری اینجا، کارهای اینجا کوری یا بصیرت در آخرت بود. من روایاتی که در ذیل همین آیه بیان فرمودن از معصومین نگاه که کردم، دیدم این آیه چند تا تطبیق شده، تقریبا 4 تا تطبیق ما در این آیه داریم. یه تطبیق این آیه مال خود خداوند، یعنی تو روایات وارد شده کسی که خداوند رو اینجا نشناسه، اینجا بهش ایمان نیاره و اون چشم دلش، همون سخنی که از حضرت امیر پرسیدن، کسی به امام گفت آقا شما خدا رو دیدی؟ حضرت فرمود لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که ندیدم عبادت نمی کنم. بعد متش حضرت توضیح دادن، فرمودن این دیدن به این چشم نیست، چون خداوند گفتیم توی معیارها نمی گنجه، ولی رؤیت به حقایق ایمان، به قلب، به مشاهده قلبی. یه روایت این تطبیق رو داره که من این روایت رو میخونم. امام صادق در توحید صدوق، امام باقر فرمود که من لم یدله خلق السماوات والارض، فرمود کسی که راهنماییش نکنه خلقت آسمان و زمین و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز و دوران و فلک و شمس و القمر و الآیات، این همه نشانه های خدا که عجیب هم هستن، الا انما وراء ذلک امر اعظم، اگر کسی هدایت نشه که ماورای این امور یک امر بزرگتری موجوده که اون خداونده ساوس الاخرت اعما و ازل سبیل، او تو آخرت کوره و ازل سبیل است. خب ببینید این تطبیق به خود خداونده، یعنی معرفت به خداوند بصیرت فردی قیمت هم بصیرت. یک روایت دیگه در عیون اخبار رضاست که این آیه رو برای یه مورد دیگه تطبیق داده، و اون مورد دیگه چیه؟ این جریانی است که امام هشتم سلام الله علیه با مأمون داشتن در مجلس، سوالهای بسیاری از امام شد، یه اهل جهلی اهل نادانی برگشت گفتش که خداوند در دنیا حضور نداره، خداوند تو آخرت حضور داره که میخواد ثواب بده عقاب. حضرت این آیه رو تطبیق کردن، فرمودن ایاک و قول الجهال من اهل الاما و الزلال، فرمودن که شما ها از این حرفا نزنید به شیعانشون و محبینشون، فرمودن این حرفا حرفای اهل زلال و جهاله، جهالته. فرمود کسانی که گمان میکنن که ان الله جل و تقدس موجود فی الاخره للحساب و الثواب و العقاب و لیسه به موجود فی الدنیا للطاعت و الرجا، فرمود این حرفا نزنید که خدا تو آخرت میاد و اونجا حضور داره، تو دنیا حضور نداره. فرمود لوکان اصل وجود لله تعالی نقص و احتزامون لم یوجد فی الاخره، فرمود اگه وجود خدا اشکالی داشت، نقصی داشت که تو این دنیا نمیتونست مثلا حضوری داشته باشه، در آخرت هم هرگز حضور نداشت، نمیتونست. بعد حضرت فرمودند و ذالک قول الله عز و جل من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این دوتا تطبیق بر خداوند. ما یه تطبیق سوم داریم در خصال هست از امیر مؤمنان سلام الله علیه، که اینم زیباست، حالا چون به مباهله هم داریم نزدیک میشیم و عید قدیر رو هم پشت سر گذاشتیم. امیر مؤمنان فرمود اشد الامام من امی من فضلنا، فرمود بدترین کوری اینه که کسی فضائل ما اهل بیت رو نبینه، این همه فضیلت، این همه منقبت و ناسبنا العداوه، و بیاد دشمنی رو برای ما نصب بکنه. ببینید نسب دشمنی خیلی چیزی، اصلا ما به اعتقاد فقهیمون کسانی که ناسبی باشن، یعنی عداوت رو علم میکنن بر اهل بیت و ناسزا بخوان به اهل بیت بگن، اصلا از اداد مسلمی خارجشون میدونیم. امام فرمودن اشد الاما، بدترین کوری اونی که بیاد فضل ما رو نبینه و عداوت رو بر ما نسب کنه، بلا ذنب سبق الیه منا، بدون اینکه ما گناهی در حق اون مرتکب شده باشیم، الا اینکه ما اون رو دعوت به حق کردیم و دشمنان ما اینا رو دعوت به فتنه و دنیا کردن، اینا رفتن سراغ فتنه و دنیا و با ما میخوان عداوت میکنن. ببینید آیه خیلی کشش داره، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، حتی رو محبت اهل بیت هم کشش داره. کسی که امروز چشمش رو بر فضیلت ها باز نکنه و به بنده، فردا کور خواهد بود. یه تطبیق دیگری هست که اینم جالبه، حالا چون بالاخره حاجیای ما هنوز کلشون برنگشتن، این ظاهرا مال امام باقر باید بشه که از حضرت سوال کرده، امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آقا این آیه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما مال کیه؟ حضرت فرمود ذالک الذی یصرف نفسه الحج، این مال اون آدمیه که هی مستطیع باید بره حج، هی تاخیر میندازه، حالا باشه بیشتر پول جمع کنیم، بیشتر سلام بشه، بعد انقدر تسلیف حج میکنه، یعنی هی صوفه صوفه میکنه، میگه بعدن تا اینکه میمیره حجم انجام نمیده. حضرت فرمود این تطبیق آیه است. حالا اینا تطبیقه، بالاخره بقیه موارد رو اگر تطبیق نکردن دیگه ما میتونیم این تطبیق رو بکنیم که این واقعیتی اگر امروز چشم باز نکنی بر حقایق دینی، هر حقیقتی که دین مطرح کرده، در قرآن مطرح شده، در روایت صحیح مطرح شده، من خرافات رو نمیخوام بگم، خرافات میره کنار، اونا اصلا جایی در حریم وحی و قرآن و روایت درست ندارن، نه آنچه که حقیقت واقعی و مسلمه که یا در قرآن مطرح شده یا در روایات و احادیثی که هم سندش معتبره هم دلالتش تمامه، اینها رو نمیشه انکار کرد. اگر کسی اینا رو انکار بکنه و کوری نشون بده نسبت به این حقایق، مطمئنن فردای قیامت نسبت به آخرت و اون مسائل هم کور خواهد بود. من اگر اجازه بدید در همین رابطه یک عبارتی رو میخوام از یک عالم بزرگی بخونم، مرحوم ملا مهدی نراقی، که ایشون هم در کتاب جامع سعادت خودش تمام تلاشش رو با بیان خودش و قلم خودش و بنان خودش داره که ما رو تحریک بکنه به اینکه اخلاق بد رو بذاریم کنار، بیایم سراغ اخلاق خوب. میگه سعادت ما اینه، سعادت دنیای ما، آخرت ما، بصیرت ما اقتضا میکنه که ما این کارها رو بکنیم. چون برخی از عبارات ایشون انقدر قشنگه که من برخی از عالمان اخلاقی رو که میدیدم میگفتن اینها شبیه روایات معصومینه. حالا ببینید چقدر انسان باید واقعا پاکیزه باشه و طهارت داشته باشه که حرف هم که میزنه جملات شبیه جملات معصومین بشه. ایشون عبارتش اینه، میگه کسی که میگه اول ما باید تخلیه بکنیم، یعنی اخلاق بد رو کنار بزنیم، حرص رو کنار بزنیم، حسد و عداوت نسبت به مؤمنین رو کنار بزنیم، بعدم بیایم خودمون رو آراسته بکنیم. اصطلاحا میگن تخلیه و تحلیه، یعنی اول خودمون رو از کارهای بد و نگاه‌های بد و رذایل اخلاقی خالی بکنیم، بعدم آراسته بکنیم. میگن تخلیه مقدم بر تحلیه هم است. چرا؟ به خاطر اینکه میگن یه ظرف رو شما اگر فرسون از شن پر کردی، این دیگه نمیشه دیگه چیز توش ریخت دیگه، چون فضاش پر شد، حجمش پر شد، اینو خالی میکنی، بعد چیه دیگه رو پر میکنی. بعد میفرماد اگر این کار نشه، نفس ما فیوزات قدسیه رو نمیتونه بگیره. چند تا مثال قشنگ میزنه، میگه شما آینه رو ببینید، آینه تا زمانی که کدورات برش نشسته، خوبا برش نشسته، تصویری نشون نمیده. شما زیباترین تصویر رو بذار مثلا جلو آینه، ولی اگر این آینه غبار گرفته باشه، کدر شده باشه، زنگ زده شده باشه، زنگار گرفته باشه، چیزی رو نشون نمیده. بعدن بله، شما هر تصویری که بذاری نشون میده. کما ان المرآد، میگه آینه تا زمانی که کدوراتش از بین نرفته مستعد برای ابتسام صور نیست، نمیتونه صورت‌ها رو نشون بده. مثال دوم میزنه، میگه بدن اگر بیمار شد، شما تا زمانی که علت اون بیماری رو برطرف نکردی سلامتی به شما بر نمیگرده، حالا علت اون بیماری رو برطرف بکنی. یا مثال سوم میزنه، میگه شما پیراهن تا زمانی که اون کثافاتش رو و به اصطلاح اون مسائلی که آلودش کرده برطرف نکنی، نمیتونی اون رو رنگش بکنی. بعد نتیجه میگیره، میگه مواظبت بر طاعات ظاهره به درد نمیخورن مادامی که در درون ما اون اصلاح انجام نشده باشه. میگه ما باید کبر رو، حسد رو، حرص رو، طلب ریاست رو، طلب بزرگی رو، سوء ظن به دیگران رو، طلب شهوت در بلاد و عباد رو، میگه اینا رو باید کنار بزنیم، و تا زمانی که اونا رو کنار نزدیم، اگر بیایم فقط به ظاهر عبادات بپردازیم فایده نداره. ما این رو هم قبلا اشاره کردیم، قرآن که میفرماد قد افلح من زکاها، خیلی از بزرگان استفاده کردن که این عبادات ظاهری ما اگه همراه با تزکیه نباشه فایده نداره. بعد مثال میزنه، میگه کسی که مواظبت بر طاعات ظاهریه میکنه ولی قلبش رو مملو و از رذایل اخلاقی داره، میگه مثل یک چاهی میمونه که شما صورت ظاهرش رو ببندید و زینتش بکنید، اما در درون او کثافات موجوده. یا مثلا مثل قبور موتا میمونه، میگه مثل قبر مردگان میمونه که ظاهرش میگه یه سنگ مرمری انداختن که خیلی زیباست، اما در درونش جیفه قرار داره. یا میگه مثل یه بیت ظلمانی میمونه، یه خانه ظلمانی که شما بیای مثلا چراغ رو بیرونش قرار بدی، در درون تاریکه. میگه اگر کسی میخواد، وقت عبارتی که من عرض کردم برخی رو گفتن شبیه به عبارت معصومین هست، این عبارته که ایشون میگه ما باید اخلاق زشت رو از خودمون دور بکنیم. عبارت اینه، فن الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. این نکته خیلی نکته مهمیه. ما تا زمانی که اخلاق درونیمون رو تطهیر نکنیم، پاک نکنیم، تا زمانی که بنده کینه دارم، نمیشه بگم آقا دروغ نگو، غیبت نکن، نمیدونم تهمت نزن، اون کینه نمیذاره. کینه مغارس معاصی، مغارس یعنی جایی که غرس میشه، جایی که به وجود میاد معاصی. میگن دیگه، میگن شما خود با پشه مثلا مبارزه بکنی، برو اون باطلاق رو از بین ببر که پشه کلا هم بین بره، ولی هی پشه رو بخوای بین ببری، چون باطلاق موجوده دوباره رشد میکنه. اخلاق زشت هم در دل اینجوریه. ما دیدیم، من خودم رو حس کردم گاهی مثلا آقا فلان گناه رو انجام میدم، بعد که خوب مکس کردم دیدم آقا من در دلم، در قلبم یه مشکلی دارم. تا زمانی که اونو حل نکنم، حالا درسته یه جا متنبه میشم، استغفار میکنم، ولی این ادامه پیدا میکنه. این عبارت خیلی قشنگه که میگه اخلاق مذموم در قلب مغارس معاصی هستن، باید تلاش بکنی پاکش
کنی. خیلی ممنون حاج عادل، 5-6 دقیقه فرصت داریم. چشم چشم، یه بخشی رو به اتفاق بس ببینیم، برگردیم میگیم چه خبر. خواهش میکنم. خدا خب خیلی ممنون، خوش اومدین به برنامه راه روشن. حاجی آقا یه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. تلفن‌های متعددی داشتیم، حالا خیلی علاقمند بودن که صداشون پخش بشه. من سوال دو تا از این عزیزان رو خدمتتون مطرح می‌کنم. متشکر میشم پاسخ. سرکار خانم اسمشون رو حالا اینجا نگفتن، از شهر قدس تماس گرفتن. فرمودن که فرزند پسر 4.5 ساله‌ای دارم. دلم میخواد که اخلاق قرآنی داشته باشن و سعی میکنن که حالا این اتفاق بیفته. حالا مطالبی رو احتمالاً براشون میگن و خودم سعی میکنم که مسائل دینی رو رعایت بکنم و دوست دارم که ایشون هم اینجوری باشه. اما این اتفاق نمیفته، ایشون این کارو نمیکنه. حالا البته با توجه به اینکه فرزندشون 4.5 ساله است، حالا خیلی چیز نیست، چه کار کنم که قرآنی بار بیان؟
این سن واقعا نمیخواد، اون توقع بالا نباید از این سن باشه. بالاخره اون هنوز شاید خیلی از مفاهیم رو اصلا قدرت بر درکش رو نده. ولی آنچه که مهمه، ما رو تجربه های مثلا خودم یا دیگر نگاه میکنن، اون رفتارهای ما خیلی مهمه. ببینید اگر بچه ها از همون سن کودکی ببینن ما به نماز اهمیت میدیم. من حالا میگم و طلب مغفرت هم میکنم برای همه اموات، این جمله برای پدر خودم. من هیچ وقت یادم نمیده که مثلا من زودتر از پدرم بیدار شده باشم برای نماز. موقعی که ایشون زنده بود نوعا با صدای مناجات ایشون را خواب بیدار میشدم. خب این الان توی این سن 49 سالگی بنده هم اون من اثر گذاشته. من هنوز احساس من تحت اون ندا و اون صدا و غلغله هستم. خب این خیلی مهمه که آدم بتونه اینجوری عمل بکنه، بچه ها ببینن، بچه ها لمس بکنن و اینا بیشتر مثلا تو این سن کوچیک اینجوری بیشتر تحت تاثیر. حالا چون سن کمه باید مراقبت بکنن، ان شاء الله در آینده تو مسیر خوب حرکت
کنن. چه که حاجا سنتون هم گفتین حدود 50 سالتونه. بله. ولی مشخصه جوان مونده.
جوان
مونده. خدا رو شکر، ان شاء الله جوان مونده.
اصلا این چه میگن به کسی به شما که جوان موندی، من همین که پیری.
نه جوان مرسی شما، ان شاء الله که مهم اینه که دلها جوان باشه و انشالله که جوان فکر بکنید. خب حاجی قاد سرکا خانومی تماس گرفتن از اصفهان، فرمودن که حاجی قا گفتن که در مقابل امروز ما نگفتیم، از یادم حاجی قا اینو نگفت، اما این نکته ای که خیلی ها میگن، فرمودن که در مقابل خطاهای دیگران باید گذشت کرد. این گذشت باید چقدر باشه؟ ما آیا اینو باید چقدر ادامه بدیم؟ آیا شاید گذشته ما باعث جسارت شخص تو کارش نمیشه؟
ما اینو قول میدیم که تفسیرش رو انشالله اگر خدا توفیق داد و ما این بحث رو تونستیم ادامه بدیم، چون یکی از کرامت‌های اخلاقی عفو و صفحه که در خود قرآن هم مطرح شده، معنی گذشت و ندیده گرفتن. متوش همینجوری که خود ایشون هم اشاره فرمودن، ما باید اصل رو برای معنا بذاریم، خصوصا اونجایی که مربوط به ما میشه، یعنی مسائل دینی در مطرح نیست، مسائل شخصیه. اینجا عفو و گذشت خیلی خوبه، منتش باید دید دیگه واقعا اگر این عفو و گذشت ما جوریه که مثلا آثار منفی میتونه تو جامعه داشته باشه. اینو من قول میدم که انشالله بحثش رو مفصل عرض میکنیم، ولی خود ایشون میتونه تشخیص بده، ایشون بنا رو بذاره بر عفو و صفح و گذشت. اگر واقعا یه جایی احساس خطر جدی کردن، یعنی به نگاه اوغلایی خوف این رو داشتن که آقا نکنه این گذشت اصلا حق رو مشتبه بکنه برای طرف، اونجا میتونن این، چون ما الزام نمی کنیم حتما به عفو و صفح، رو به عنوان یک کرامت اخلاقی میدونیم، میگیم آقا کسی اگر به کسی فسق بدی کرده، او میتونه یک مقابله داشته باشه، او میتونه کاری، اینو مجاز در قضیه، اما بالاخره این کرامت اخلاقیه که آدم بگذره مثلا مسائل شخصی خوده. ولی اگر یه جا دیدیم که آقا این گذشت تبعات منفی میتونه داشته باشه که ممکنه به دنبال خودش آثار دیگه داشته باشه، بله اونجا میشه گذشت نکرد. خودش من اجمال عرض کردم، این توضیحش رو در خود اون کرامت اخلاقی عرض می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم شما. دستون درد نکنه، سوالای خود زیاد، اما دیگه فرصت نذونه، ان شاءالله بمونه برای هفته بعد که بیشتر در بوده. شاید حالا تو بحث هفته بعدمون که حاجی وارد بشن، اینو ببینیم، شاید بسیاری از این سوالایی که تو ذهن شما هست پاسخ داده بشه. حاجی خیلی سپاسگزارم.
از شما ممنون.
سپاسگزارم. دست شما درد نکنه. خیلی لطف کردید.
حضور شما ما رو به نطق میاره.
بزرگواری جان. خیلی سپاسگزارم. من واقعا لذت میبرم در کنار شما بودن و مباحثی که مطرح میفرمایید. احساس میکنم که واقعا چیزی که خودم کم دارم و احساس میکنم که شاید یه خلایی تو جامعه ما باشه، همین مباحث اخلاقی که انشالله دوست دارم روزهای پنجشنبه مفصل بهش بپردازیم و انشالله خدا کمک بکنه این خلاهایی که تو جامعه همون به جهات اخلاقی گاهی اوقات ایجاد میشه، با حضور شما و این برنامه یه گوشه‌ایش رو حداقل بتونیم حل بکنیم که انشالله کار خوبی کرده بشه. خیلی ممنون با شما، خدا بسیار خیلی سپاسگزارم. دست همه شما عزیزان بیننده‌ام درد نکنه که تماشا کردین برنامه راه روشن. التماس دعا تا شنبه دست هر برنامه‌تون خدا حافظ.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك.